الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبد المتین. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خداوند عزیز رو شاکر و سپاسگزار از این که باز هم توفیق داد، عمری داد خدمت شما رسیدیم و این برنامه رو تقدیم بکنیم. این روزها روزهای سراسر نور و سرور شادی هست برای ما اهل قم، یا بهتر بگم برای ما اهل ایران. روز گذشته 23 ربیع الاول سال روز ورود پرخیر و برکت ولی نعمتمون بیبی جانمون حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصوم سلام الله علیها به شهر و دیارمون قم، که خب بسیار بسیار این روز برای ما مبارک، باعث خیر و برکات هست. الحمدلله رب العالمین. به اندازه کل تاریخ وجود نازنین و مبارک ایشون برای ما انشالله باعث خیرات و برکات هستند و قدردان نعمت ایشون انشاءالله خواهیم بود. با افتخار با شما هستیم و برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما میکنیم. انشاءالله عمری باشه در بخشی از برنامه هم در خدمت مخاطبینمون بیننده های عزیزمون خواهیم بود، چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، و یا حتی آقایان وهابی هم میتونن به برنامه ما زنگ بزنن به موقع که زیرنویس هم خواهد شد راه ارتباطی، و اگر مطلبی دارن، نکته‌ای دارن، سوالی دارن، بحث گفتگویی دارن، حتما ما پاسخگو خواهیم بود و نکته‌ای هم باشه کاملا مثل همیشه ما آماده دریافت اون هستیم. اگر در خاطر شریفتون باشه، برنامه زنده حبل المتین مدت هاست که به بحث درس‌های از امامت و ولایت اختصاص داره و یک شنبه شب‌ها هم مثل همیشه توفیق داریم در محضر سرور عزیز و بزرگوار استاد گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. امشب هم این توفیق رفیق ما شده و در محضرشون خواهیم بود. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بدیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع، فما شیء منا و الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم، و سال روز ورود فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت را هم به شهر مقدس قم، که در حقیقت یک انتخاب سفر نبود، انتخاب مقدرات الهی بود که با آمدنشون به قم، به قم شرف دادند، آبرو دادند. و امروز حوزه های علمیمون در سراسر جهان هرچه دارند از برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. این ورود این بیبی دوسرا را تبریک عرض می کنیم. خدا را قسم می دهیم با آبروی این بانوی بزرگوار، ایده ما را، پاداش ما را، فرج موفور سرور مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. ما طبق برنامه همیشگیمون تلیعه عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. باشد که مورد عنایت ویژه اون بیبی دوسرا باشد و کرم کند گوشه چشمی هم به ما داشته باشد. سیلی و میخ در و آتش نگارم را گرفت، بشکند دست مغیره چون که یارم را گرفت. پیش چشمم همسرم را زد عدوی بی حیا، این جسارت هدیه پروردگارم را گرفت. فاطمه بود نبودم بود، قنفذ با لگد ضربه ای زد پشت در، ایل و تبارم را گرفت. آسمان شد روزخان و گریه کن عرش خدا، داغ زهرا خنده های روزگارم را گرفت. که در کنار قبر صدیقه طاهره خطاب به رسول الله فرمود: یا رسول الله، و اما حزنی فسرمد و لیلی فمسحت. دیگه شبهای علی استراحت ندارد، روزهای علی غم گسته است. یعنی یا رسول الله، صبح تا آخر عمرم از خواب برمیخیزم بیاد گسته های زهرا، شب میخوابم بیاد گسته های زهرا و داغ زهرا میخوابم. اگر چنان چه نتوانم جلوی بچه های زهرا گریه کنم، میرم تو نخلستان در داغ حضرت زهرا اشک میریزم. آسمان شد روزخان و گریه کن عرش خدا، داغ زهرا خنده های روزگارم را گرفت. صبر کردم در عزای خاتم پیغمبران، داغ زهرا عاقبت صبر و قرارم را گرفت. در دل شب گسل می دادم به جسم پاک خود، حیف شد گلچین رسید و گل ازارم را گرفت. گرچه زهرا اعتبارم بود، اما رفتنش افتخار و اعتبار و اقتدارم را گرفت. بعد از صدیقه طاهره علی مظلوم بود، مظلوم تر شد، غریب بود، غریب تر شد. حتی در کوچه سلام می داد، مردم جواب سلام علی را هم نمی دادند. قصه های دلش را با چاه درد دل می کرد. صبرن لک یا مولای، یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، عجل الله تعالی فرج ولیک الحجة ابن الحسن العسکری. آقا به جان زهرایت، از خدا بخواه هر چه سریعتر فرج فرزندت امام زمان را نزدیک کند، بیاد انتقام مظلومان عالم، انتقام مادران داغ دیده، پدران داغ دیده، خواهران و برادران عزیزان داغ دیده را بگیرد و انتقام تو به زهرا را هم بگیرد. قلب همه مظلومان عالم به ویژه شیعیان را مسرور و شاد کند انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکر. بله، همونطور که استاد عزیزمون هم اشاره فرمودن، امروز ما به شدت به مولامون آقامون و توجه به محضرشون نیازمندیم، که دنیا پر از ظلمه، پر از جوره. در رأس همه اونها آمریکای جنایتکار، این مستکبر جهانی، این ارتش تروریستی که خب همچنان گاهی حمله میکنه به ایران عزیز ما، که چند روز پیش ما داغدار تعداد زیادی از عزیزانمون شدیم، 18 شهید که 5 تن از این شهدا از یک خانواده بودن، اون هم در مجلس عروسی، اون هم در یک خانه مسکونی مورد حمله ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفتن، که البته این بار اولشون نبود، در طول تاریخ زیاد از این جنایت ها انجام دادن. و اسرائیل جنایتکار هم که همچنان در لبنان، در غزه مظلوم داره جنایت میکنه، و امروز تعدادی زیادی از شهدای غزه رو نزدیک به 100 شهید رو تا کشی کردن در لبنان هم که همونطور که دارید ملاحظه میفهمید، اما در یمن الحمدلله که این شیربچه های حیدر کرار با اون خنجر یمنی خوب دارن ضرب شستی نشون میدن و به این جنایتکاران دست نشانده امارات و آل سعود درس درست حسابی دارن میدن. الحمدلله موفقیت های بسیار خوبی داشتن و انشالله دعا میکنیم که پیروزهای یک به یک رقم بخوره. با افتخار با شما هستیم. برنامه زنده حبل المتین درس های از امامت و ولایت رو تقدیم میکردیم. اگر در خاطرتون باشه شباهت های اهل بیت با کشتی نوح، بحث اون از اینجا شروع شد و رسیدیم به یکی از شباهت‌ها، طولانی بودن عمر جناب نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، و شباهت اون با وجود نازنین مولامون آقامون امام زمان علیه السلام. و به همین بهانه و واسطه رفتیم سراغ مباحثی که حول محور عصر غیبت، عصر ظهور حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف است. من از محضر استاد درخواست میکنم یک خلاصه از بحث گذشته ارائه بفرمایید تا انشاءالله سوالات جدید رو من عرض کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر الناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. همونطوری که عزیزم اشاره داشتن ما بحثمون در رابطه با شباهت‌های اهل بیت با کشتی نوح بود، آمدیم رسیدیم به طولانی بودن عمر حضرت مهدی ارواح نافداه با حضرت نوح علی نبی نام عالی و علیه السلام و بعضی از شباهت‌های دیگری که مطرح شد تا رسیدیم اونجایی که ما در روایات متعدد داشتیم که حضرت می آیند با سیف قاطع بین العرب، یستعنف الاسلام جدیدن، اسلام را از نو بازسازی می کند و با کتاب جدید، دستور جدید، امر جدید و قضاوت جدید که در تاریخ سابقه نداشت با مردم برخورد می کند و نکات متعددی ما در اینجا آوردیم. و بعد بحث آخری که داشتیم تفاوت‌های اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم با اسلام رائج در میان مردم که چه تفاوت‌هایی داشت که حضرت میاد این تفاوت‌هایی که دارد و اضافه شده بر اسلام یا کم شده یا بدعت‌هایی که گذاشته شده اینها رو حضرت از بین می‌برد و اون اسلام ناو محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را به مردم عرضه می کند. تا اینجا ما رسیدیم. مگر حضرت عالی سؤال جدیدی هست در خدمت شما؟
بله حتما انشالله. جناب استاد، خب یکی از مباحثی که شما هم الان بهش اشاره فرمودید بحث اسلام جدید هست. حالا سوال من این هست که چرا برخی از مدعیان دینداری و فقهای ظاهری در برابر اسلام جدیدی که امام زمان علیه السلام اشاره هم فرمودید ارائه میدن مقاومت میکنن، علت این مقاومت واقعا چیه؟
حالا ما اصل اون روایت ها رو قبلا هم اشاره داشتیم که وقتی حضرت میان تعدادی از فقها ها مخصوصا در کوفه، افرادی که اثر سجده پیشانیشون مشهوده، در اثر که سجده های زیاد پیشانیشون پینه بسته و لبهاشون به قرائت قرآن انس گرفته، وقتی حضرت میاد اسلام را عرضه می کند اینها خطاب می کنند به حضرت که ما احتیاج به اسلام تو نداریم، از هر کجا که آمدی برگرد. و حضرت با اونها همون کاری را می کند، جدش امیر المؤمنین سلام الله علیه با خوارج نهروان کرد و اینها را تا اون آخرین نفری که افراد مفسد و نانجیبی بودن اینها رو از بین خواهد برد. در رابطه با اینکه چرا اینها مخصوصا فقها مفتیان در برابر امام زمان می ایستند، برای اینکه تعدادی از اینها فقیهن، روحانیان، عمامه به سر دارن، مفتیان، ولی آدم های متحجر هستند، ظاهربین هستند و اینها دنبال شهرت و آوازهای بلند هستند و عقل و فکرشون رو داده اند دست شیطان، همونطور که ما داریم میبینیم امروز در جامعهمون. با این که خب کلام مقام معظم و رهبری کلام فصل الخطاب باید باشد، اگر اینا واقعا به قانون اساسی ملتزم هستند، به اسلام ملتزم هستند، به قرآن ملتزم هستند، ولی میبینیم از هر وقتی بعضی از اینهایی که واقعا مردم خیانتهای 8 ساله اینها را یا به تعبیر دیگر 16 ساله اینها را فراموش نکرده، اینهایی که در فتنه 88 سردمدار فتنه بودند برای از بین بردن ولایت فقیه و خون دل به رهبر شهید دادند، آخر دیگه خود رهبر شهید گفت اینها در طول این 8 سال، حالا تعبیر اصلش یادم نیست که اینها واقعا واژه جنایت یا خیانت هایی که کردند و حتی بنا بود این برجام بدفرجام را امضا نکنند، قول دادند ولی رفتن امضا کردند، همش هم میگفتن با مقام معظم رهبری ما هماهنگیم، ولی بعدا معلوم شد که هیچ هماهنگ نیستن. امیدواریم که انشالله جناب آقای پزشکیان به اون ارق مذهبی و ولایی و آذری که دارد از گذشتگان عبرت بگیرند. من یک جمله خدمت ایشون خواهم عرض کنم اگر به گوش ایشون برسد. جناب آقای پزشکیان عزیز، ما طبق فرمایش مقام معظم رهبری هر گونه کلماتی که موجب اختلاف در میان امت باشد، موجب تفرقه باشد، این رو گناه نابخشودنی می دانیم، ولی یک خواهشی هم داریم. جناب عالی هم فرمایشاتی رو ارائه ندید که بعضی ها از فرمایشات شما بهره برداری تفرقه داشته باشد. حالا چه افراد مغرض، مریض یا افرادی که آدمهای پاکی هستند ولی سخنان شما برای اونها قابل هضم نیست. یک نکته ای را من میخوام خدمت ایشون عرض کنم. موقع ورود به ریاست جمهوری تفعل به قرآن زدید شما، چه آیه ای آمد؟ اون آیه را من خواهش دارم به روح همسرتون که خیلی بهش علاقه دارید، هر روز اون آیه رو مرور کنید، شب میخواد بخوابید اون آیه رو مرور کنید. ما در طول این مدت 47-8 سال ما 8 تا 9 تا رئیس جمهور داشتیم. ببینید در تمام دنیا، حتی آمریکا، رؤسای جمهور گذشته بعد از دوران ریاست جمهوری آبرو دارند، حرف برای زدن دارند. حتی همین عربستان سعودی، بحرین و غیره، و بزرگان گذشتشون وقتی از دنیا میرن با احترام و تجلیل. ما از میان 8-9 تا رئیس جمهوری که داشتیم، 2 تایی از اینها که ما بعد از خودشون رو ندیدیم، شهید رجایی بود با شهید رئیسی، ولی اونهایی که ما بعد از دوران ریاست جمهوریشون رو دیدیم فقط مقام معظم رهبری بود که جز خوبی و آقایی کسی از او یاد نکرد و آنچنان آبرو داشت که بعد از ریاست جمهوریشون 37-38 سال هم رهبری جامعه رو به عهده گرفت. ولی شما ببینید اون بنی صد بود با لباس زنانه از ایران فرار کرد. اون آقای هاشمی بود، خب به اون وقت که محبوبیتش کلن از دست داد. خاتمیش بود، سردمدار فتنه 88 بود. روحانیش بود، الان نزدیک 1,000,000 نفر از او شکایت کرده. اینا جرأت نمی کنن تو خیابان بیان، تو راهپیمایی ها بیان، یعنی آبرو حیثیتی در میان مردم ندارن. حالا شاید 4 تا اصلاح طلبی غیره
و دائما اصلا دم از مردم میزنن جانبین.
بله همین، اینها آبرو حیثیتی ندارن. من خواهشم اینه و به عنوان یک برادر کوچک شما، به عنوان همزبان شما، کاری کن که بعد از شما همانند مقام معظم رهبری از جناب عالی به خوبی یاد ببرند. همانند رؤسای جمهور خائن با بدی نام نبرند. اگر راهپیمایی بود 22 بهمن قدسی و غیره، وقتی میای داخل جمعیت مردم با دیدن شما به شعف بیان، خوشحال بشن. این خواهش من هست از جناب آقای پزشکیان عزیز. و بنده هم خودم هر گونه تقویت این عزیزم رو عنوان یک واجب میدانم، تضعیفش هم خلاف شرع میدانم، ولی تقاضا دارم که بهانه به دست مردم ندهد. همین دیروز بود وزیر محترم نیرو گفت از فردا دیگه برق نمیره.
بله.
امروز ما برق من رو دیدید، منطقه خود ما 8 تا 10 برق داره میره. من زنگ زدم به همون 121 کشون، گفت آقا اگر برق رفت با ما در تماس باشید. یه آقایی برداشت، اول صبح هم بود، خوابالو هم بود، گفتم آقا دیشب وزیر نیرو دید برق نمیره، شما اعلام کردید امشب ساعت 8 تا 10 برق میره، الان ما با شما بینندگان عزیز صحبت میکنیم، برق این منطقه رفته، داریم با UPS کار میکنیم.
بله، برق اضطراریه.
برق اضطراریه. گفت والا به ما مربوط نیست اینها، این قطع برق رو از تهران اعلام میکنن. تقاضا میکنم جناب آقای پزشکیان، بین وزراتون برید یه مقداری مستدل مستند مؤدب صحبت کنند، بهانه به دست افراد ندند. شاید خیلی خوب بگی آقا ما هنوز 1 هفته 2 هفته تا آخر سالم قطعی برق داریم، ولی بگی این چنین و بگی با شماره 121 با من تماس بگیری، بگی هیچ وقت جوابگو نیست. اینها هست که مشکل درست کرده. الان وضع دلار ظاهرن از 127 شم برای شما از کنم 225-227 شم زد بالا. هیچ گونه آرامشی در بازار نیست. این بازاری بیچاره چه کار کنه؟ جنسی که داره میفروشه نمیدانه فردا میخواد بگیره با چه قیمتی باید بگیره. بابا بیایید بگید آقا 100-250 تومن، ولی اینه ثابت نگه دارید. و من یک گلایه هم اجازه میدهد آخر ازشون داشته باشم. وزیری که مجلس استیضاح کرد با قاطعیت، حضرت مستطاب عالی ورداشته اون را در یک پست کلیدی حساستر از وزارت اقتصاد گذاشتید. خب نتیجه همین خواهد شد. ولذا تقاضای ما از ریاست محترم جمهوری، باز من ارادتم را همینجا اعلام میکنم، با تبعیت از رهبر معظم انقلاب هر گونه تفرقه و تضعیف را خلاف شرع بیان و گناه نابخشودنی میدانیم، تقاضا میکنیم خود این بزرگواران بهانه به دست افراد ندهند. ولذا ما میبینیم حضرت ولیعصر ارواح نافداه بیاد با افراد متحجر، افرادی که حرفهایی میزنن امروز دم از صلح و غیره. من نمیدانم حالا یکی میاد صلح حدیبیه را مطرح میکنه، یکی میاد رأفت پیغمبر رو مطرح میکنه غیره، اصلا اینا پیغمبر رو شناختن یا نشناختن. من گمانم همین صحبت هایی که این آقا دیروز کرده بود پخش شد، برای دوستان خلاصه کم عقلشونم بگذارن میخندن بهش که این چه نحوه صحبت سر از مسائل مذهبی و مردم حرف میزنید. شما در دوران برجام و غیره با اینکه رهبری مخالف بود با مذاکرات، آیا صحبت از مردم زدید شما تو این 8 سال؟ یا نه منتقدین خودتون رو گفتید برید جهنم؟ شما ها نمیدونم چه ندارید، عقل ندارید. حرفهایی که واقعا از یک فرد عادی بعید بود شما زدید. اون زمان حرفی از مردم نزدید، نظرخواهی نکردید از مردم که برجام درست است درست نیست، بتنگریزی کردن مراکز هستی عراق درست است یا درست نیست. من همون زمان دوستان سپاه از من خواستن رفتیم در مرکز هسته‌ای فردو، 6 ساعت 7 ساعت همونجا بودیم، با دوستان اونجا صحبت کردیم، آرامش دادیم. اینا داشتن عشق می‌ریختند. این تشکیلات سانتیفیژ رو ما نشان می‌دادن، بودن خون دل خوردن به اینجا آمده و الان به ما میگن همه را تعطیل کنید. خب آیا اون زمان هم دم از مردم زدید شما یا
مردم
نه؟
مردم نظر خواستید اصلا؟
نظر خواستید از مردم، نظر خواستید از رهبری، نظر خواستید از مجلس یا نه؟ در مجلس هم با همه احترامی که ما بین آقایان داریم آمد و بدون این مسئله تصویب غیر رسمی و خلاف قانون انجام شد. حالا نمیدانیم، ولی آیندگان قضاوت میکنن. شما که دم از مردم میزنید راست میگه، تو راه پیمایی 22 بهمن تشریف بیار جلوی مردم.
نه سمی شبا بیان تو تجمعات دیگه،
تو تجمعات مردم بیان مردم. حالا اینا رو میگن اقلیتن، ولی دیگه در 22 بهمن آمار میلیونی حضور دارن، در روز گوز حضور میلیونی جمعیت هستن. شما دم از مردم میزنید بیایید کنار مردم، ببینید مردم با شما چه کار میکنند. علی حالین اینها همه درد دل توده مردم هست، ما داریم میزنیم، حرف خود ما نیست. اگر ما باشیم ما حاضریم، بدتر از این هم باشیم ما تحمل میکنیم. ما در دوران گذشته سختی های زیادی من کشیدم، ما مشکلات سخت مالی که به طوری که من با نماز روزه استیجاری زندگی میکردم، یادم مثلا جای اسماعیلی من حدود نزدیک 20 روز شبها می رفتیم سحری می خواستیم بخوریم، یک تنگک می گرفتیم تو ذهنم از 4 ریال، یک ماستی هم می گرفتیم 6 ریال، نصفش سحری می خوردیم نصفش هم افطاری. ما آی روحانی با این وضع بزرگ شدیم، حاضریم حتی اونم نباشه، آبم نداشته باشیم، با تأسی از امام حسین تأمل می کنیم. برای خود ما مهم نیست. من اجازه من یک خاطره عجیبی دارم دیگه. بعد از 20 روزی که دیگه مرتب ما روزه می گرفتیم، دم خیلی دیگه وضع بدنیم توانایی ندارم، گفتم بریم جمکران مهمان آقا امام زمان بشیم. خب اون زمانم خب تقریبا تو ذهنم هست 18 سالمون بیشتر نبود. ما رفتیم جمکران و نماز و غیره اینا و دیدیم هیچ خبری نیست. خلاصه بلند شدیم، گفتم آقا ما تصور این که اومدیم اینجا پیش شما افطاری کنیم، بستیم که ظاهرا شما ما را قبول ندارید. خدا را شاهد میگرم آجا قسم روح صدیقه طاهره، داشتم میامدم بیرون که سوار ماشین شم، دیدم یک آقای و زن بچه شون دارن شام میخورن، صدا کرد حاج آقا، حاج آقا بیایید اینجا. رفتیم اونجا و خلاصه یک غذایی که در عمرمون نه تنها نخورده بودیم، خواب هم ندیده بودیم. ما بعد از 20 روز گرسنگی کشیده یک شکمی از غذا در آورد. گفتم آقا جان ممنونیم، اگر بی ادبی کردیم ما را ببخشید. علی حالین تنها اگر خود ما باشیم، الان روحانیت ما شما ببینید حقوقی که دارن میگیرن، نصف حقوق این عزیزان است که خیابان‌ها را تمیز می‌کنند. حالا من اصطلاحشون رو نمی‌دونم.
پاکبان می‌چونه.
پاکبان‌ها. شما ببینید یک پاکبان تو این کشور چقدر حقوق می‌گیره. یک روحانی چقدر شهریه می‌گیره. با همه این حال ما می‌سازیم. ولی توده مردم حد توان خاصی دارن. از اون حد توان بگذرد ان الانسان لیطغى. الله ای حالین این بحث این که افرادی در برابر حضرت ولیعصر ارواح نافدا مقاومت میکنن و میگن یبن دست ما احتیاج به شما نداریم، برگرد از هر کجا که آمده ای، عمده اینها اونس گرفتن با بعضی از تفکرات ظاهر بینی و تهجر بوده. عده‌ای از اینها موقعیت اجتماعی خاصی دارن، با آمدن حضرت ولیعصر موقعیت اجتماعیشون رو از دست میدن، حقوق‌های باداورده‌ای دارن، 60 میلیون، 70 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون ماهانه. بعضی از چیزا هم که من برای شما عرض کنم در فضای مجازی میاد، مثلا میترسیم مطرح کنیم ما با این وضع گرانی و با از مشکلاتی که مردم دارند. اینها یکی از اساسی ترین چیزی که عده‌ای در برابر حضرت مهدی می ایستند، ارواح نال تراب مقدم الفدا، اونس و خوگیری با بدعت هاست. یک سری مسائلی رو به عنوان مذهب و دین قبول کرده. من در اینجا میخوام یه مقداری با دوستان خودمون، هم لباسای خودمون که میرن بالای منبر دقت بشه، روایتی رو میخوانن تلاش کنن، همونطور که امیرالمومنین فرمود حدیث ما هم ناسخ دارد هم منسوخ دارد. اگر چنانچه منسوخ را دیدید ببینید ناسخش کجا هست، بدون دیدن ناسخ منسوخ را ذکر نکنید. مطلق داریم، مقید داریم، بدون دیدن مقید تمسک به مطلق نکنید. مجمل داریم، مقید داریم، اینها را دقت کنید. مطلق داریم، مخصص داریم، ببینید اگر یک روایتی تخصیص خورده و کمر اطلاق شکسته بدون دیدن مخصص به مطلق عمل نکنید. و همین بزرگواری که دارد از نهج البلاغه در رابطه با صلح، حالا انشاءالله من آجا اسماعیلی یادتون باشه در رابطه با شرایط صلح از دیدگاه امیرالمومنین یک شب خوب این نهج البلاغه رو شخم بزنیم، به قول خودمون با این بی‌ادبی های خودمون، ببینیم امیرالمومنین برای صلح چه شرایطی رو معین کرده. اولین جمله ای که امیرالمؤمنین در قضیه صلح دارد، صلحی را بپذیر مالک که رضای خدا در آن هست. آیا امروز صلح با امریکا رضایت خدا در او هست یا نه رضایت شیطان در او هست؟ من نمیدونم این چه صلح، چندین بار در وسط صلح این آقایان کشور ما حمله کردند، عزیزان ما را شهید کردند، رهبر ما را، مگر شهادت رهبر در دوران صلح نبود؟
وسط مذاکره بود.
وسط مذاکره بود. من نمیدونم والله، بعضی ها احساس میکنیم اصلا فکر و عقلشون از دست دادن.
به این ما رفتیم به جنگیم، ما کسی که مذاکره میکردیم،
ما که نمیخوایم دعوا کنیم. 20 سال نه، 20 سال نه، 50 سال هم اگر به ما حمله کنن آی روحانی ما دفاع میکنیم، ولی ما با کسی دعوا نداریم، با کسی هم جنگ نداریم. همونطور که در این 47 سال هم به هیچ کشوری جمهوری اسلامی وارد نشده، به هیچ کشوری نفوذ نکرده، با هیچ کشوری درگیر نشده. 8 سال دفاع مقدس نه با صدام، با کل اروپا و آمریکا جنگیدیم. ما در این 4 ماه 5 ماه یک مورد نبوده ابتداعا به یک کشوری حتی به آمریکا و اسرائیل ما حمله کرده باشیم. همیشه اونا حمله کردن. چرا کلمه دعوا مطرح میکنید؟ ما که ارث موروثی نداریم به آمریکا و اسرائیل که بریم دعوا کنیم. اونها دارن به ما حمله میکنند و ما دفاع میکنیم. به جای اینکه بگید ما 20 سال دعوا، بگید آقا 20 سال باید دفاع کنیم ما، اون وقت ببین مردم چی میگن به شما. علی ای حال این بدعت ها و غیره که هست و در طول تاریخ آمده، و من این رو عرض میکردم عزیزان ما یه مقدار دقت کنن در نقل روایات، در نقل آیات. آیات ما ناسخ داره، منسوخ داره، مقید داره، مطلق داره. برای شما عرض کنم اینها را دقت کنن، همین که یک آیه را دیدن نرن والای منبر بگن، و چه بسا این ضررش از نفعش بیشتره. عزیزان مداح ما دقت کنن مطالبی را بگویند که مستند باشه. این کبریت الاحمر فی شرائط المنبر، جای اسماعیل من یادم هست اون زمانی که ما تو فیضیه بودیم، هنوز ازدواجم نکرده بودیم، سال 48-49 بود یا شاید نزدیک 50، ما می رفتیم کتابخانه فیضیه. این کبریت الاحمر که از کتابهای خیلی خوبه، من به دوستان همکارم و عزیزان مداح تقاضا می کنم، دستشون رو می بوسم، این کتاب رو گیر بیارید یک دور از اول تا آخر بخوانید. مرحوم برجندی از علمای بزرگ ما هست. و در یکی از فصلهاش که ما باید ملتزم باشیم اونی که در تاریخ آمده بگیم، بعد ایشون میگه یکی از مراجع و علما خواب دید که یک مجلس عزایی هست و جمعیت زیادی و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در دم در مجلس هم نشسته. این منبری رفت بالای منبر، شروع کرد روزه ودای امام حسین رو خواندن. گفت امام حسین آمد فرمود یا اخت یا زینب، یا اخت یا زینب، یا اخت یا زینب، علیکن من السلام. رسول اکرم برخاست گفت خطی دهنت بشکنه. امام حسین یک بار گفت یا اختی یا زینب، چرا تو سه مرتبه گفتی؟ ببینید کاری نکنیم فردای قیامت. عزیزان روحانی، عزیزان مداح، همین روزه خواندن ما هم وسیله رفتن به جهنم ما باشه، موجب شرمندگی ما پیش صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد. و بعضی از چیزها رو عرض کردیم، یک نکاتی از کلا چون دیگه وقتم چیزی برنامه برید از ایزان تا من ادامه بحث رو انشاءالله داشته باشم.
انشاءالله خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما حضرت استاد. بله این شبها و روزها عرض کردیم که کشور ما و قوم ما مزین است به نام نامی حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. عزیزان عنایت دارید، یکی از شخصیت هایی که حدیث قدیر رو در واقع نقل کردن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، و اصلا حضور ایشون در شهر و دیار قم و در ایران عزیز ما، و اگر بخوام دقیق تر بگم وجود نازنین این خواهر و برادر چه برکاتی برای ایران عزیز ما داشته، که الحمدلله مهمترینش بحث ولایت و امامیت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. اگر امروز داریم میریم گوشه گوشه ایران عزیز ما ندای اشهد و ان علی ولی الله سرداده میشه، اینها همه به برکت فرزندان موسی بن جعفر هست، به ویژه وجود نازنین امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه علیها سلام، و این عشق و این ارادت و این محبتی که به ساحت نورانی مولامون امیر المؤمنین دارید گوارای وجود همتون.
سلطان بحر و بر علی ابن ابی طالب، سریر ملک را سرور علی ابن ابی طالب، ولی خالق داور، وصی نفس پیغمبر، شفیع قصه محشر علی ابن ابی طالب،
علی ابن ابی طالب
یز قدرت گهواره برون آورد خوشباره، یز قدرت گهواره برون آورد خوشباره، جرید از هم لبه اشتر علی ابن ابی طالب،
علی
ظلم چرخ کین پیشه مظلومان چندیشه، ظلم چرخ کین پیشه مظلومان چندیشه، به غیر از حیدر صفدر، به غیر از حیدر صفدر علی ابن ابی طالب،
علی ابن ابی طالب
اگر خواهد جنت برهم به دست قدرتش یک دم زمین و چرخ و هفت سفتر، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب،
علی
رفتم به میخانه، شبی رفتم به میخانه، گرفتم دو سپیمانه ز دست ساقی کوثر، علی ابن ابی طالب،
جانم علی. به به چقدر لذت بخش و چقدر شیرین نام مولای متقیان امیر مؤمنان اسدالله الغالب آقا جانمون علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. که خب این برنامه حبل المتین مدت هاست درس هایی از امامت و ولایت رو داره مطرح میکنه و ما هم همچنان در محضر استاد عزیز و بزرگوار و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بوده و هستیم. استاد ادامه مطالبتون رو بشنویم، حالا انشالله اگر فرصت شد که من سوالات جدید رو عرض میکنم و الا اگر باز وقت داشتین در خدمت مخاطبین هستیم.
ولی یکی از مسائلی که دی در برابر حضرت مهدی ارواح اونا لترام مکنم به الفدا می ایستن اونس با بدعت هاست. ما یک سری مطالبی از سیه اول نقل کردیم نسبت به اهل سنت، حالا ما در مقام اعتراض نیستیم، در مقام نقدم نیستیم. آقایان اهل سنت اگر دلیلی برای این دارند به تعبیر امام آیت الله العظمی خویی با دلیل قطعی اگر به یک جایی رسیدن فردای قیامت هم جواب دارند، پیش حضرت ولی عصر هم جواب دارند. ولی حضرت امام در وصیت نامه سیاسی الهی خودشون فرمودن اگر چنانچه عوام الناس عذری داشته باشند برای علما عذری نیست، این فرمایش امام راحل هست. مثلا یکی از چیزهایی که واقعا در با آمدن حضرت مهدی مردم شاید در برابرش بیستن انس اینها به بدعت هاست. من یک دوتا مدرکی از شیعه نقل می کنم، این کتاب کافی هست جلد هشتم حدیث شماره 21 صفحه 36 که حضرت در اینجا نسبت به بدعت هایی که زمان گذشته بوده می‌فرماید والله لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضه. قسم به خدا به مردم گفتم در ماه رمضان شما نماز تراویح نخوانید، نماز تراویح بدعته. فتنادا بعض اهل عسکری من یقاتل معی، اونها که در سپاه خود من بودن، سپاه خود من بودن، فریاد در آوردن یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، سنت عمر را علی تغییر داد. ینهانا عن الصلاة فی شهر رمضان تطوعاً. داره علی به ما میگه ماه رمضان شما نماز مستحبی نخوانید. علی نگفت نماز مستحبی نخوانید، نماز مستحبی رو با جماعت نخوانید. این یک مدرک. مدرک دیگر در کتاب تهذیب شیخ طوسی است که جزء کتب اربعه شیعه است، در جلد سوم صفحه 70. عزیزان دقت کنند، میگه حضرت امیر وقتی آمد به کوفه، امر الحسن ابن علی ان ینادی فی الناس لا صلاة فی شهر رمضان فی المساجد جماعتا. علی خلیفه پیغمبر یا خلیفه منتخب مسلمینه، حداقل اینه دیگه، دستور داده که در امیر امام حسن برو به مردم بگید ماه رمضان نماز نافله رمضان را با جماعت نخوانید، تراویح انجام نشه. حضرت امام مجتبی آمد در میان مردم و آنچه که امیرالمؤمنین امر کرده بود گفت. فلما سمع الناس مقالت الحسن ابن علی، صدای امام حسن رو مردم شنیدن، ساهو فریاد در آوردن وا عمرا وا عمرا، ای وای عمر از بین رفت، عمر از بین رفت. وقتی امام حسن اومد خدمت امیرالمومنین گفت این صدای سر صدا چه بود؟ عرضه داشت یا علی، مردم صدا می زدن وا عمرا وا عمرا. فقال امیر المومن علیه السلام قل لهم صلوا، به اینا بگید نمازشون رو بخونن، هر کاری میخوان بکنن بکنن، من وظیفم بود بگم نماز تراویح بدعته. خب وقتی حضرت ولی عصر بیاد یک دفعه اعلام کند به همه مسلمانان که آقا نماز تراویح بدعته، همونطور که امیر المومنین اعلام کرد، مردم چه برخوردی با امام زمان خواهند داشت؟ امام زمان حضرت امیر نیست که به امام حسن بگه برو بگید بخوانید. امیر حضرت مهدی ارواح نافدا ابلاغ است و شمشیر و قتل، هیچ حرف دیگری نداره،
ملاحظه که اینجا وجود نداره.
بله شما ببینید اگر امیرالمؤمنین داره میگه بدعت، شیخ طوسی میگه بدعت، این کتاب صحیح بخاریه، ما هم ننوشتیم. محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 هم هست، یک سال بعد از ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا. این صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه عربستان سعودی هم هست. ببینید عبدالرحمن میگه با عمر ابن الخطاب ماه رمضان رفتیم مسجد، مردم متفرق بودن، هر کس نماز خودش رو میخواند. عمر برگشت گفت که اگر مردم نماز جماعت بخوانن با پیش نمازی عبی ابن کعب خوبه. فردا آمد دید که مردم دارن همین نماز مستحبی ماه رمضان را به امامت عبی ابن کعب دارن میخوانن. قال عمر نعمت البدعت هاذه، چه بدعت خوبیه. ما نمیگیم
بدعت مگه خوبه که دیگه،
مگر شما نمیگید کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار. جالب این هست که همین صحیح بخاری خیلی جالبه ها، جای اسماعیلی بینندگان عزیز، میگه ابو هریره میگه زمان پیغمبر مردم نماز مستحبی را به جماعت نمی خوند، نماز تراویح نبود. فتوفی رسول الله والامر علی ذلک، پیغمبر از دنیا رفت، نماز تراویحی نبود. ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر، اون 3 سال خلافت ابی بکر هم نماز تراویح ما نداشتیم. و صدرن من خلافت عمر، و بخشی از دوران خلافت عمر ابن الخطاب نماز تراویح نبود، که ما نمیگیم ها، خودشون دارن میگن. باز در صحیح مسلم، باز ببینید، فتوفی رسول الله والامر علی ذلک، در زمان ابوبکر هم نماز تراویح نبود، بخشی از خلافت عمر هم نماز تراویح نبود. و شرح نووی بر صحیح مسلم هم همین تعبیر رو داره، میگه این که زمان رسول الله و خلافت ابوبکر و بخشی از خلافت عمر نبود، یعنی استمر امر هذه المده على ان كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا، مردم تو خونه هاشون نماز مستحب نافله ماه رمضان میخوانن، حتی این قضا صدرن من خلافت عمر. چند سالی از خلافت عمر گذشت، عمر آمد، عبی بن کعب را آورد مسجد، گفت مردم نماز مستحبیتون رو پشت سر عبی بن کعب بخونید. اینم که ما نمیگیم، اینا خودشون میگن. جالب این هست، سنن کبرای بیهقی، خیلی جالب بینندگان عزیز، مجاهد از عبدالله عمر سوال کرد کسی اصلی خلف رمضان فی خلف الامام فی رمضان، آقای عبدالله عمر من ماه رمضان پشت سر امام جماعت نماز بخونم، نماز تراویح؟ قال ابن عمر الیس تقرأ القرآن، آیا تو نمیخوای قرآن بخوانی؟ گفت چرا؟ گفت افتن سطح که انکه همار، خواهی پشت سر امام ساکت باشی مثل اولاغ، حرف نزنی؟ اگر ما این روایت رو در کتاب کافی تهذیب وسائل داشتیم، علمای اهل سنت گلایه میکردن، وهابی ها هم آسمان را بر سرش خراب میکردن. میگه آیا افتنس تو که انکه همار، تو میخوای ساکت باشی اون قرآن بخونه، تو هم هیچ حرف نزنی مثل اولاغ، حرف نزنی، صل فی بیتک، برو خونت نماز بخون. مصنف عبدالرزاق صنعانی هم، مصنف ابن ابی شیبه، در جلد 8 باز همین تعبیر رو داره. عبدالله عمر گفت که بخوای پشت سر امام نماز بخوانی، تن سب و کندگم راست مثل اولاغ یک جا وایستادی، تکان نمیخوای بخوری، حرف نمیخوای بزنی. ببینید اینها این چیزهاییست که آقایان آوردن، ما نمیگیم. خب حضرت مهدی ارواح نافداه وقتی تشریف بیاره میگه آقا نماز تراوی بدعته، خب مردم چه برخوردی دارند؟ فقها چه برخوردی دارند؟ مفتی اعظم عربستان چه برخوردی دارند؟ یا در برابر حضرت مهدی نمی‌ایسته؟ نمیگه آقا از هر کجا اومدی برو، ما نیازی به شما نداریم؟ یا مسائل دیگر ما زیاد داریم، من فقط یکی دو نمونه من میخوام عرض کنم. الان این کتاب صحیح مسلمه در رابطه با متعه، عقد موقت، جابر بن عبدالله میگه استمتعنا على عهد رسول الله و ابی بکر و عمر، ما زنها را صیغه میکردیم، بالقبضت من التمر و الدقیق، با یک مشت خرما، با یک مشت آرد. خوب زمان به قول پول نقد که نبود، مردم مثلا خونه شون
آردی داشتن، برنجی داشتن، برنج که نبود، گندمی داشتن، خورما، سبزمینی می آوردن. علا عهد رسول الله و ابی بکر، در زمان پیغمبر ما مطعمی کردیم، در زمان ابو بکر مطعمی کردیم، حتی نها عنه عمر فی شأن عمر ابن حریث. عمر در رابطه با قضیه عمر ابن حریث آمد چیکار کرد؟ نهی کرد، گفت هیچ کس حق نداره بعد از این زنها را مطعه کنه. اونم داستانش این بود که عمر ابن حریث، عمر ابن حریث میدانید کیه؟ آیه چیز اسماعیلی، همون کسیست که وقتی میثم تمار را دست پاش قد کردن، بالای درخت آویزان کردند، به مردم گفت مردم چند لحظه ای که من زنده هستم بیایید در رابطه با علی با شما حرف بزنم. سخنان عمار در حالی که خون از دست پاش می رفت مردم را جوشاند. همین عمر ابن حریث دوان دوان آمد پیش عبید الله، عبید الله اگر عمار به سخنرانیش ادامه بدهد، میثم تمار ادامه بدهد، مردم شورش می کنند، دارالاماره را هم تصرف می کنند. عبید الله دستور داد برید زبان عمار را ببرید. این آقا اینه، شناسنامش اینه.
بله.
همین آقا یک زنی را سیغه کرد، زن حامله شد، ول کرد رفت. بعد این وقتی به گوش عمر ابن الخطاب رسید، گفت که هیچ کس بعد از این نباید چیه؟ سیغه کنه. هر کس سیغه کنه من شلاقش میزنم. ورنم تو کشورهای اسلامی قانون مدنی شده است که اگر کسی زنی را موقت سیگه کند و حد رجم بهش میزنن، حد زنا بهش میزنن.
یعنی حلال رو عملا به همین سادگی حرام کرد.
حرام کرد، بله. متعتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. خب ببینید، حالا یک مردی آمد یک خیانتی کرد، یک خلاف شرطی کرد، آیا مگر به خاطر یک خلافکار باید در مسجد را بست؟ خب آقا بیایید عمر ابن حریث را وادار کنید، حکومت هم دست شما هست، شلاقش بزنید، زندانش بکنید، مجبورش کنید بیاد برای شما تربیت این بچه را به عهده بگیره. ما که نمیتوانیم چیز کنیم. یا شما برید المغنی ابن قدامه مقدسی از کتابهای معتبر فقهی آقایان حنابله هست. بله، میگه ان عمر قال متعتان کانتا علی عهد رسول الله. دو تا متعه بود، متعت الحج و متعت النساء، در زمان پیغمبر بود و من نهی میکنم و اگر کسی بخواهد مرتکب بشود من عقابش میکنم. باز مبسوط سرخسی همین رو دارد، در صحیح مسلم خیلی واضح در حدیث شماره 12-17 میگه فمن اوتی برجل نکه امرأتن الى اجلن الا رجمته بالحجاره. هر کس زنی را مطعه کند من سنگسارش میکنم. دیگه از این بهتر؟ در سنن کبرا جلد 7 صفحه 335 تعبیرش اینه که جناب عمر در جلد 4 سنن کبرا، در جلد 7 معذرت میخوام، صفحه 335، هر کس زنی را سیغه کند غیبته بالحجاره، به قدری سنگسارش میکنم زیر سنگ ها اونجا مخفی بماند. ببینید. خب حالا آقا ولیعصر الان آمد میگه ای ایها الناس متعه جایز هست. خب فقهای اهل سنت که فتوا دادن، یک عمری مفتیانشون، مفتی اعظمشون، غیرهشون فتوا داده و مردم هم به فتوای او عمل کردن، چه برخوردی با حضرت دارن؟ ببینید، یکی از عواملی که با در برابر حضرت فقها می ایستند اونس گرفتن اینها با بدعت هاست. و نکته پایانی رو من عرض کنم، خیلی هم به ما ایراد میگیرن، بحث حی علی خیر العمله، میگن آقا از بدعت های شیعه هست. حالا من کاری با مصادر شیعه ندارم هیچ، که ما شاید نزدیک 50 تا 60 تا بلکه بیشتر روایت داریم از رسول اکرم از ائمه علیهم السلام در رابطه با حی علی خیر العمل. حتی راوی میگه من دیدم سلمان ابوذر موقع اذان حی علی خیر العمل میگن، رفتم خدمت پیغمبر گفتم یا رسول الله اینا یه مقدار یه چیزای عجیب غریبی شنیدم. گفت چه؟ گفت در اذان گفتن حی علی خیر، گفت حق همین هست، کار درستی کردن. حالا ما کاری با مصادرش، این نیل الاوتار شوکانی از علمای بزرگ اهل سنت و وهابی هم هست، متوفای 1250 هست. ایشون نقل میکنه از بزرگانشون، وقد سهلنا ان حی علی خیر العمل کانت علی عهد رسول الله یعزن بها. حی علی خیر العمل در زمان پیغمبر بود، در اذان میگفتن، ولم تطرح الا فی زمن عمر، فقط زمان حی علی خیر العمل رو عرض کرده. ملیت آقایانم دارن به همین شکل برای شما عرض کنم. یا باز در نیل الاوتار داره بر این که اخرج البیهقی به اسناد صحیح از عبدالله عمر کان یعذن به حی علی خیر العمل. بابا عبدالله عمر بعضی وقتا برای اینکه درست بشه کار حی علی خیر العمل میگفت. سنن کبرای بیهقی باز جلد هشتم صفحه 317 به سند صحیح از عبدالله عمر ایشون حی علی خیر العمل میگفت. مصنف برای شما عرض کنم، بله، ابن حزم اندلسی در محلا جلد 3 صفحه 160، وقد صح عن ابن عمر و ابی عبامه انهم کانوا یقولون فی اذانهم حی علی خیر العمل. عبدالله عمر و ابو عمامه سهل ابن حنیف در اذانشون حی علی خیر العمل میگفتن. خب الان چه؟ باز داره که امام سجاد سلام الله علیه در اذانش حی علی خیر العمل بود. حالا الان حضرت مهدی ارواح و فدا فدات بشم آمده، فداش بشم آمده، میگه آقا باید در اذانتون در اقامتون حی علی خیر العمل بگید. خب فقها چه کار میکنن؟ در برابرش میستن و میگن برو از هر کجا که آمدی، ما احتیاج به تو نداریم، ما احتیاج به بنی فاطمه نداریم. خب ببینید امثال این قضایا ما زیاده. خدا بیامرزه مرحوم شرف الدین را، ایشون در النسل و الاجتهادشون
بله،
ایشون در اونجا 97 مورد از بدعتهایی که از زمان آقای ابوبکر تا معاویه برخلاف دستور پیغمبر انجام شده همه را آورده، از منابع اهل سنت، از شیعه هم نیاورده. 97 مورد،
درست،
خیلی عجیبه ها. حالا اگر فرصت بود من بعضی از قسمت هاش رو می آوردم اونجا که ببینید. خب این 97 مورد اجتهاد در برابر نص، پیغمبر چیزی فرموده، فقها ها امروز چیزی دیگری میگن. خب یستعنف الاسلام جدیدن، وقتی حضرت مهدی ارواح نافده بیاد 97 مورد فقط در یک جا بگه اینها همه بدعت، باید شما کنار بگذارید، این اسلام نبوی این نیست، اسلام محمدی این نیست. خب فقها ها چه کار میخوان بکنن؟ شاید در میان شیعه هم مواردی باشد، ما هیچ انکار نمی کنیم، نمیگیم هرچه فقها های ما گفته اند وحی منزله، من بی پرده بگم
حالا شاید فقهای ما اونجور نیست که بخوان مخالفت بکنن.
بله، از ادله شرعی کتاب سنت و عقل اجماع این استنباط کرده. حضرت مهدی ارواح و نافدام یاد دار، این استنباط تو اشتباه بوده. اگر یک فقیهی در برابر حضرت مهدی بیستد، همون طوری که حضرت با فقهای مثلا وهابی برخورد میکنه، با فقهای شیعه هم برخورد میکنه. برای حضرت تفاوتی ندارد. اون اسلام اصیل، یستعنف الاسلام جدیدن. ولی ما خودمون میگیم آقا ما مصوبه نیستیم، مقطع هستیم. آقایان مراجع ما استنباط میکنند. اگر چنانچه اینها نظرشون با واقع درست بود، خدا یا عالم دو پاداش به اینها میده. اگر نه خلاف بود، فمن اخطأ فله اجر واحد. اگر در استنباط حکم هم اشتباه کردن، یک پاداش به خاطر استنباط دارن. ولی فردا حضرت میاد کاری ندارد، بگه آقا اینی که استنباط کردی این اشتباه بوده، این روایتی که استنباط کردی این روایت از نظر صحت فاقد صحته.
بله.
خب اگر یک فقیهی در برابر حضرت خدا اینا کرده بیستد، حضرت ملاحظه ای ندارد. و لذا این که داریم بعضی از فقها در برابر حضرت میستن، حالا انشاءالله دیر نرسیدیم به روایت رو بخوانیم، انشاءالله جلسه بعد
الله.
اول بس ما انشاءالله این روایت ها را ما میخوانیم. روایت های خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. یعنی واقعا ما این روایت ها را میبینیم، من که به خودم میلرزم که فردای قیامت حضرت مهدی بیاد شروع کنه قذبینه، این کارت اشتباه، این کارت اشتباه، این کارت اشتباه. من اینه بارها گفتم، ما اولین جلسه که خدمت آیت الله سید عبدالکریم کشمیری رسیدیم، تو ذهنم از سال 60 بود یا 61 وارد اتاق ایشون شدیم، ایشون اولین جملش این بود، این بچه چه گناهی کرده بر سرش داد کشیدیم. و گرفتن این محمد هادی ما کوچی بود، 4-5 ساله بود، هی اصرار میکرد که بابا منم میام، یه داد زدم و در بستم. بعد نشستیمش، اون شروع کرد فلان این کار میکنه، اینت درسته، اینت نادرسته، این کار صحیحه، این کار. من دیدم ایشون شاید 20 سال شبانه روز با من بوده. عجیب بود برای من، یعنی یکی از به قول حساس ترین دوران این زندگی 70 ساله من بودون. و بعد از اون چند سالی من بعد از ظهر ساعت 3 می رفتم 3 بعد از ظهر خدمت ایشون صحبت می کرد. ولی خب خدای عالم این توفیق رو به ما داده بود، وقتی که می گفت ما می دانیم این دارای چشم برزخی است، حقایق رو می بیند. حتی خیلی از بعضی از مسائل رو در آینده ایشون گفت، ما قطعا دیدیم اونها را هم. خب کسی بود که همه مرید امام بودن، امام حالا کلمه این مرید شاید صحیح نباشد، امام دوست و عاشق آقای کشمیری بود. همین آقای ثانی بیت رهبری میگفت این همه شخصیت ها مراجع سلاطین خدمت امام آمدن، امام ندیدیم برای کسی به اندازه آیت الله کشمیری احترام قائل بشه. دو بار یا سه بار خواست بلند شه بره، امام از عباش گرفت گفت سید چند لحظه دیگرم با ما بنشید. حتی من سوال کردم چه صحبتی کردید با امام، یه مطالبی را گفت که الان دیگه وقت گفتنش نیست.
خیلی ممنونم، متشکرم. تقریبا ما یک روبی فرصت داریم، حالا تو این یک روب دیگه ببینیم چقدر تلفن میتونیم داشته باشیم. آقای رضایی از کرمانشاه بیننده روی خط ارتباطی هستن. آقای رضایی سلام به شما.
سلام علیکم. سلام و عرض ادب منظر استاد آیت الله قزوینی و آقای اسماعیلی.
ممنون.
یک سوالی داشتیم خدمت استاد. یکی از این علمای پیرو مکتب اهل بیت آیت الله سید کمال حیدری، ایشون درباره نواب اربعه و توقیحات امام زمان ایشون تقریبا یک شبهه انداختن و مناقشه‌ای در این توقیحات و نواب دارن. اینکه ایشون میگوید که نواب اربعه سفرای امام نامه های از امام آوردن، شما میگویید من به نواب اعتماد دارم، اما آیا نواب معصوم بودن؟ اگر معصوم نبودن ممکن است اشتباه کنند. میگن من نمیگویم آنان عمدن دروغ گفتن، هرگز، اما حتی شخص مورد اعتماد نیز ممکن است اشتباه کنند، حتی در بالاترین درجه وساقت. ایشون میگن این که سفرای نامه ها رو از حضرت امام دریافت کردن، از کجا دست خط امام زمان رو میشناختن که بگن این نامه از امام زمان است؟ یا یعنی باید شخص پیش امام بوده و دیده که امام چطور دست خطی داره و اون شخص کاملا واسه بوده باشه، و اینکه احتمال جعل دست خط از سوی حکومت عباسیان نبوده باشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای رضایی، سوالتون رو دریافت کردیم، چون وقتمون محدوده. انشالله سوالهای بعدی در برنامه بعدی. خداحافظتون باشه انشالله. آقای محمدی از اصفهان سلام به شما. بله آقای محمدی رو نداریم فعلا. امین از تهران بیننده بعدیمون روی خطن، سلام به شما.
سلام،
بفرمایید.
سلام و رحمتون.
آقا من یه سوال داشتم از شما، می‌خواستم بپرسم که میشه شما یه روایتی نشون بدین، حالا از اهل سنت باشه یا شیعیان باشه، حالا اون شما حالا خیلی برام حالا مهم نیست، حالا جفتش هم بود که بهتر، که خود پیغمبر چجوری اذان میگفته، یعنی حالا هر چی بوده یا نبوده توش، یعنی میگفته و نمیگفته. میخوام ببینم یه روایت صحیحی که خود پیغمبر چجوری اذان میگفت، یا اصلا میگفته یا نمیگفته. دستون در نکنه خدا روش،
خدا حافظ شما باشه یا علی مدد. خب آقای رضایی در مورد حالا یکی از شخصیت ها خب اومدن، آقای محمدی. خب آقای محمدی از اصفهان اومدن روی خط، سلام به شما آقای محمدی.
سلام علیکم مجری محترم و همچنین حضرت ها اطلاقات بینی، درود بر شما و خدا قوت شما رو بخیر.
تشکر.
از کنم که سوالم این از حضرت استاد، یکی از حالا من نمیتونم بدعت هست یا چی، خود جنابالی توضیح میفرماد این که سود فروشنده را از خریدار بگیرن به نام ارزش افزوده، در زمانه نمیدونم کدوم از ریاست جمهوری انجام شد و همطور ما سید و از نظر علما چیزی در بارش گفته نشد، آیا درسته نیست؟ اگر صلاح میدونید توضیح بفرمایید.
حالا این فکر کنم جنبه احکام داره آقای محمدی، این رو شما اگر بس احکامیش رو میخواد مطرح کنید توی برنامه
اطلاعاتی فرماشون
نداره. من خودم
حضرت استادم نظرشون رو بفرمان.
بله
بگم که شما اجازه نمیدید حضرت استاد نظرشون رو بفرمان.
خب من عرض کردم سوالتون جنبه احکامی داره، باید در
جناب آقای اسماعیلی ببخشید، هم سیاسی است هم اقتصادی است هم جزو مسئله.
آخه سوالتون هم مبهم بود، دقیق مسئله سیاسی و در گذشته است، خیلی ارتباط با برنامه ما نداره به نظرم. در هر صورت ممنونیم از شما، موفق باشید.
من نمیدونم در حال جناب آقای اسماعیلی مقاومت شما، من نمیدونم.
حالا من متوجه سوال شما،
حالا یه بار دیگه بفرمایید، من دارم عرض می‌کنم براتون، شما اصرار دارید بر سوالتون، بگید دوباره.
عرض من هست جناب آقای اسماعیلی، جناب آقای دکتر، این مسئله گرفتن سود فروشنده را از خریدار تحت عنوان ارزش افزوده، این چیزی هست که کشور ما رایج علمای شیعه سکوت کردن و این چند سالی داره انجام میشه و این سوال رو باید ما بدون رو درواسه بپرسیم دیگه.
میدونم آخر ما نه سوالتون رو متوجه شدیم نه داستانش.
عزیز من جناب آقای محمدی عزیز، ببینید اگر چنانچه یک مسئله در مجلس مصوب شده، شورای نگهبان تأیید کرده، این رو برای شما عرض کنم ما مسئله شرعی میدانیم. حالا اگر یک مجتهد خلافش فتوا بده غیره، اون باید به نظر مجتهد خودش مراجعه کنه، ولی از نظر حکومتی اگر حاکم اسلامی ولی فقط یک حکمی داد، همه فقها ولو برخلاف نظر فقهشون باشه ملزم به اجرا هستند کل چیزش. حالا شما میتونید در مسئله احکامم که جای
وحیدپور
هستند سوال کنید، نظر فقها را دونه دونه بگید، مثلا نظر آقای سیستانی کیست، نظر آقای فلان کیست،
خود رهبری در این زمینه چیست؟ ایشون دیگه ماشاءالله دیگه دائره المعارف به قول فقه شیعه است ایشون و احکام ایشون. بله ولی قانونش اینه
اگر مصوبه مجلس باشه و تایید شورای نگهبان باشه تبدیل به قانون شده باشه.
خود امام فرمود خلاف قانون خلاف شرعه. خود آقایان مراجع هم معمولا عمدتا میگن خلاف قانون خلاف شرعه. بله الا اینکه یک جایی که دیگه خلاف شرع بیان باشد به نظر یک مرجعی، اون دیگه اون مرجع خودش میدانه، مشروط بر اینکه نظر ولی فقیه را تخطئه کند، ادله او را مخدوش کند، میتونه به فتوای خودش عمل کنه.
خب استاد ما 8 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه خودم تازه کمتر. آقای رضایی از کرمانشاه در مورد صحبتی که حالا سید کمال حیدری مطرح کرده در خصوص نواب اربعه امام زمان علیه السلام که ممکنه اونا اشتباه بکنن، اصلا اون نامه ها رو از کجا می آوردن؟ مگر دست خط امام رو میشناختن و آیا اصلا با امام ارتباط داشتن و نامه رو مستقیم از امام میگرفتن؟
ببینید اولا برای اینکه نواب اربعه وقتی خود امام میفرماید الامری و ابنه سقطان نایب اول و دو هم در سوم چهارم اینا مورد سقه هستن. ما ادیا انیف انی و ادیان، هر چه از من نقل میکنن عین کلام من هست، کلام امری و پسرش کلام منه، سخن او سخن منه. وقتی این هست دیگه ما جای شبه نداریم. اگر بگید احتمالی که معصوم نبودن، شما اگر این رو بیان کنید در قرآنش هم همین هست. خب این قرآن رو آیا خود رسول اکرم به دست خودشون مرگم فرمودند یا نه افرادی بودند مثل حضرت امیر
کتاب
وحی بودن این رو می نوشتن؟ حالا حضرت امیر معصوم، اون یکی های معصوم بودن؟ روایاتی که ما داریم، این مرحوم صاحب وسائل در وسائل بیش از 35,000 روایت آورده، آیا این رواتی که این احادیث رو نقل کردن از طهارت تا دیات؟ الان شما در نمازتون دارید تسبیحات اربعه را 3 مرتبه میگید، رکوع میرید، در قرآن که نیست. شاید اون کسی که این روایت رکوع را از پیغمبر نقل کرده اشتباه کرده، معصوم که نبوده، پس شما باید در نماز رکوع نداشته باشید. بله. سجده را قرآن که نداره در نماز سجده کنید، روات آوردن سجده را از پیغمبر از ائمه نقل کردن. آقا اگر بنا باشد ما احتمال خطا بدیم، سنگی بر روی سنگ من نمیاد. سیره عقلا چیه؟ عقلا یا عالم این است که یک فردی مأموری داره، میره گزارش میده، بر مبنای اعتمادی که به گزارشگر داره ترتیب اثر میده و ترتیب او هم چه کار میکنه؟ نظر میده. یک قاضی طبق نظر شهود حکم جاری میکنه و این شهود هم به هیچ وجه معصوم نیستند، ولی شارع مقدس آمده اینها را برای ما محترم شمرده و محترم دانسته و مخالفتش هم خلاف شرع دانسته برای ما. آجان
بله خیلی ممنونم. آقای امین آقا از تهران هم در خصوص اینکه روایتی از شیعه یا سنی داریم که پیامبر چگونه اذان میگفتن و اصلا پیامبر اذان میگفتن یا خیر؟
ببینید در کتاب سنن ابی داوود کتاب الصلات باب کیفیت الاذان حدیث 449، سنن ترمذی جلد 1 صفحه 3 چاپش فرق می‌کنه، چاپی که الان من گرفتم، حدیث 189 که برای شما عرض کنم، از عبدالله ابن زید ملکی نزد پیغمبر آمد گفت یا رسول الله اینطوری اذان بگو، الله اکبر الله اکبر. من این رو میارم اینجا دوستان اگر بله مانیتور من محبت کنن ببینید، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، ان محمد اشهد ان هی علی الصلاح هی علی الصلاح هی علی الفلاح هی علی الفلاح، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. در روایات شیعه کاملا کلمه برای شما عرض کنم کافی، بله اینم روایت کافی رو من بیارم خدمت حضرت عالی، این مال اونهاست. این دوستان باز مانیتور من محبت کنن. الله که هی علی الصلاح، هی علی الصلاح، هی علی الفلاح، هی علی خیر العمل، هی علی خیر العمل من لا یحضر، جلد یک صفحه 290، حدیث 897، کافی جلد 3 صفحه 302. و ما این هم روایت آوردیم از اهل سنت که عبدالله و عمر دیگران امام مجتبی هی علی خیر العمل رو می گفتن، زمان پیغمبر هم بوده، زمان ابوبکر هم بوده، بخشی از زمان عمر هم بوده و عمر نهی کرده از هی علی خیر العمل. داستانش هم اینه. ما شما این فقه مقارنی که ما داریم تو سایت ولیعصر برید بحث کیفیت اذان، اونجا ما تمام مطالب رو آوردیم. خلیفه دوم مردم رو تشویق میکرد برای جهاد، میگفت ما میخوانیم تو خونه قرآن، خدا گفته که هی علی خیر العمل، بهترین عمل نمازه. نماز باعث شد مردم به جهاد نرن. عمر دستور هی علی خیر العمل رو عزم کنن، به جاش بگن از صلات خیرون من النوم. این هم چیزایی که آیان آوردن. بله.
و اینکه خود پیامبر توصیه میکردن به اینکه برای نماز اذان گفته بشه، اقامه گفته بشه، قطعا خودشون هم به این استحباب عمل میکردن دیگه استاد.
بله قطعا. برای شما حالا انشاءالله اگر دیالم فرصت نیست چیز شد، من همون فایلی که مربوط به اذان و نماز هست اونجا تمام اون مواردی که جبرائیل آمده به حضرت، اونا میگن جبرائیل برای شما شما آمده اذان رو به رسول اکرم گفته، در منابع شیعه و سنی برای بینندگان انشاءالله با تصویرش انشاءالله ما نشان میدیم در جلسه ای بعد.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، سایتون مستدام باشه. و تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز بیننده، مخاطبین گرانقدری که برنامه حبل المتین رو همراهی فرمودید. انشالله که مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. سلام و درود خدا بر شما مردمی که امشب 190مین شب حضورتون در خیابان هست، که واقعا عجیبه، واقعا غیر قابل توصیف، این همه شکوه و این همه عظمت و اقتداری که این مردم بدون تعطیلی، بدون وقفه 190 شب در خیابان برای حفظ اعتقاداتشون، نظامشون، دفاع از رهبری و نظامشون، کف خیابان که مهمترین میدان هست اون رو حفظ کردن. سلام و درود خدا بر شما ملت مبعوث شده و به شما بیننده های عزیز و نازنین شبکه ولی عصر. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگه دارید.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق را، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، 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 الاجل مولا.